سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بحث اغراض وصف بود، مبین بودن رویشون فرمود و رسید به غرض دوم، اول کون الوصف مخصصا للمستدعی لعلی. بفهم یکیه، یکیه، دوتا نیست. هر دو منظورتون چیه؟ دو تا چیز نیست، یکیه اینا. کشف و تبیین یه معنا داره، یکیه، دو تا چیز نیست. کشف همون تبیینه، تو اصطلاح اینجا رو میگیم، ما شاید تو لغت معناش فرق بکنه یا تو اصطلاح جای دیگه. اینجا الان داریم میگیم کشف و تبیین معنام یه چیزه در مقابل این تخصیصی که الان میخوایم بخونیم. بله بله. زالک اشاره داره به التنکیر الذی فی معنی البعضیه. نتیجه کذالک و چه شبه چیه؟ افاده تعظیم. آره قبول دارم نتیجه کذالک یعنی یفید التعظیم، ولی مشارون الی ذالک به تعظیم نیست. ببینید الان یه لحظه من نگاه کن، میگید زیدون کل اسد فش شجاعت، این فش شجاعت نتیجه تشبیهه، بعد چه شبه هرچی میخواد شو بذار. اینجا میگیم چی؟ صریح لفظ بعض مثل نکره الذی فی معنی البعضیت است در چی؟ فی افادت التعظیم. اون نتیجه تشبیهه، اون وجه شبه هرچی میخواید شو بذار، نه مشارون علیه ذالک. نتیجه کذالک میشه اون افادت التعظیم. سوال دیگه نیست؟ خب اول کون الوصف مخصصا للمستدع الی. آقای تفتازانی مخصص یعنی چه؟ ای مقل، این هم مخصص هم احترازه. میگیم صفت احترازه، صفت کاشفه، کاشفه شو تا الان گفت. حالا دومین غرض میگه صفت به غرض احتراز میاد، در اصطلاح اینا یعنی تخصیص. حالا آقای تفتازانی تخصیص یعنی چه؟ مخصص باشه وصف معناش چیه؟ ای دو تا تفسیر میکنه، یک مقللا اشتراکه، دو رافعا احتماله. مقللا اشتراکه تو نکرات میشه، مثلا در کجا؟ فرض کنید میگم رجل عالم جاء، مستدل علی بخوام مثال بزنم، جاء رجل عالم. خب چرا عالم آوردی؟ غرضت از آوردن عالم چی بود؟ میگه خب رجل اشتراک توش زیاد بود دیگه، رجل جاهل هست، رجل عالم هست، رجل نمیدونم فاسق هست، رجل عادل هست، با قید عالم اومدم اشتراک در ناحیه رجل رو تقلیل کردم، کمش کردم. او رافعا احتماله در معارفه. شما جا از زیدون، خب کدوم زید؟ توی محله ما 10 تا زید زندگی میکنه، میگی جا از زیدون الکاتب مثلا. خب غرضت از آوردن الکاتب چی بود به عنوان وصف؟ میگی میخوام احتراز بکنم از اون یکی نه تا، از اون نه تا زیدا احتراز بکنی یعنی چه؟ یعنی اون احتمالی که در خود لفظ زید بدون وصفی بود او احتمالش رو کاهش بدی، از 10 برسونیش به 1. معلوم شد چی میخواد بگید؟ لذا او آورده اشتراک معنوی، اشتراک معنوی، نه اشتراک، او اشتراک معنوی مصادیق متعدد داره. میخوام این دایره وسعت مصداقیش رو کمش بکنم.
اولی
اشتراک معنویه، دومی اشتراک لفظیه. آره چی؟ اسمشو میخوای رفع اعتماد؟ بذار طوری نیست، اصطلاح اینا اینه دارم میگم. شما اصلا بیا برای معرفه ها بگو رافن مغللا اشتراک، اون تو اونا بگو رافن احتمال، این صرف اصطلاحه. فقط میخوام بگم او آورده از این جهته، وگرنه شما اصلا کلن بگو ای مغللا اشتراک، چه در معارف چه در نکرات هیچ مشکل پیش نمیاد، یا کلن بگو رافن احتمال. خب و فی عرف نهات التخصیص و عبارتون ان تقلیل الاشتراک فی النکرات و توضیح و عبارتون ان رفع الاحتمال الحاصل فی المعارف. میخواد بگه آقا اینجا اصطلاحش با نحو فرق میکنه، ما توضیح رو اینجا غرض اول قرار دادیم، کشف قرار دادیم که اسمش رو گذاشتیم کشف، غرض دوم که اسمش تخصیص قرار دادیم. مراد ما از تخصیص، تخصیص نحوی نیست که در خصوص باب نکرات به کار میره. همینجوری دیگه، مثلا تو اضافه هم وقتی اضافه به معرفه میشه نمیگن تخصیص، فقط تو اضافه به نکره میگن تخصیص. میگه یه اصطلاح مخصوص ما معانیینه، تخصیص رو به کار میبریم اینجا تو اغراض صفت، مرادمون هم در باب نکرات هم در باب معارفه، به خلاف نحویا که تخصیص رو در مورد خصوص نکرات به کار میرن، لازم میگن نکره مخصصه. رجلون عالمون به دست نحوی میگه نکره مخصصه، ولی مثلا زیدون العالم بهش بگه تخصیص خورده میگه نه تخصیص در کار نیست. این فقط بیان اختلاف اصطلاح میکنه که کسی اصطلاح اینجا رو با اصطلاح نحویا خلط نکنه. اگه ما اومدیم تو مخصصا تفسیر کردیم، من تفتازانی اومدم تفسیر کردم مخصص رو به دو چیز، به تقلیل در اشتراک و رفع احتمال، این بر طبق اصطلاح خود ماست که تخصیص رو تو معارف هم به کار میبریم، ولی در اصطلاح نحویا تخصیص فقط در باب نکراته. نحوی اصلا احترازی نام اصلا نمی کنم. نه نحوی هست کلم احترازی و کاشف و اینا اصطلاح معانیگی نه. اگر ممکنه یه نحوی تو کتاب خودش بگه، ولی از در مقام نحوی بودنش نمیگه. شما نگاه کنید دیگه، نکره مخصصه میگن، هیچ وقت نمیگن معرفه مخصصه، این معیدشه دیگه. بله بعضی از نحوی هم گفتن همین اصطلاح معانی تو کتاب خودش رو به کار بردن جانم. آره دیگه، نه اصلا تو قالب کتاب نحوی ممکنه، عرض کردم ممکنه شما نحوی پیدا بکنی که همین اصطلاح تخصیص را به کار برده باشه، منتها او از باب نحوی بودنش وارد نشد. تو ما توضیح دیگه، و توضیح ها میگن توضیح
نحوی صفتی که میاد، یعنی
فهمیدم چی میخوای بگی. مثلا زیدون العالم میگیم احتراز از زید کاتب، نمیدونم چی بشه، اصلا لازم نیست چیزی بهش بگم. بابا نحوی از غرض بحث نمیکنه که چیزی بخواد بگه. او بحثی هم که تو هدایه مطرح شد، مثلا اغراض وصف داشت میشمرد، اونها استطرادی بود در واقع، یعنی مبحث نحوی نبود، یه چیزی تا تمه مطلب گفته بود در جهت اغراض بخواد بیان بکنه. میخوام بگم این سوال اصلا سوال باطلیه که نحوی به این چی میگه، نحوی چی نمیگه، اصلا قرار نیست چیزی بگی. یعنی و توضیح و عبارتون ان رفع الاحتمال الحاصل فی المعارف. خب بگذاریم، بله قرینه معینه در مقابل قرینه مانعه تو معارف، چون اشتراک لفظی داره قرینه معارف دیگه، شبیه قرینه معینه میشه، میشه باز برای گردوندش به قرینه مانعه دوباره همونم. بگیم آقا این احتراز میکنه از او زیدایی که کاتب نیستن، من مثلا در زیدن الکاتب احتراز میکنه از زید عالم مثلا، این دیگه حالا به لحاظ حیثیت میشه جفت اسمشو گوش گذاشت. نحو زیدون تاجر و اندنا، فإن وصف زید به تاجر یرفع احتمال تاجر و غیره. ما هم زید تاجر داریم، زید عالم داریم، زید کاتب داریم. کلمه تاجر رفع میکنه احتمالایی که تو زید وجود داره. احتمال تاجر و غیر تاجر هست، این میاد او غیر تاجر رو بیرون میکنه، اعتراض میکنه. اول کون الوصف مدحن او زمن، ای وصف لکون الوصف مدهن او زمن، ای وصف منای نفس تابعه یا مستریه؟
هر سه تا.
هر سه تا؟
نفس
تا. ها نفس
تا. خبرش اسمه.
نفس تابع مد هست. یا این کاری که تو میکنی مدهه. یه لحظه دقت کنید. وی الان من میگم زیدون العالم، فرض که به غرض مدهم هست، کشف و توضیح هیچ کنم. من میگم جا از زیدون العالم، میخوام مدهش بکنم. الان تابع آوردن من مدهه یا خود او العالم مدهه؟ یکم میخوره به هر دوش، به کدوم بیشتر میخوره؟
آوردنه.
پس نفس و تابع نیست. بله میگیم از کدم غلط نیست، یک کم میخوره به قول ایشون، مجاز عقلی غلط نیست. اونطور ماهو و لهمد به نظر میرسه وصف منای مستری باشه، نه وصف منای نفس و تابه. حالا زم بابا مد یا زم،
یعنی مثلا خود اون آوردن تو یک قرائنی اینو میرسه که دارم مردش بکنه.
حالا فرض شما چرا اصلا خروج از بحث به نظرم فرمای شما. ما فرض رو میگیریم در جایی که خودم با همین کلمه العالم میخوایم وصف و افاده مدح و افاده کنیم، ما قرائن دیگه بذار کنار، اصلا هیچ قرینه ای نیست. میخوام میگم اون حرفی که دیروزم تفتزانی زد یه فل جمله حرفش درسته، ولی بل جمله همیشه بهش اشکال وارد کرد. اول کون الوصف مدحن او زمن، حالا به قول بند خودم گفت جو منصوب به نزد خافزه، للمده او لزم بوده که وصفش بشه چیز دیگه، نفس و تابه دیگه، یعنی او نزدیکتر میشه به نفس و تابه، باز با مستری هم میسازه ولی نزدیکتر میشه به نفس و تابه. نحو جا انیزه ایدون العالم اول جاهل، اولی برای مده دوم برای زم. منتها حیث یتعین الموصوف انیزه ایدن قبل ذکر الوصف، در جایی که برای مخاطب و زید زو احتمالن یا احتمالات مختلف نبوده که ای العالم یا الجاهل بخواد بیاد تقلیل بعضی چیز رفع احتمال بکنه، وگرنه اگر او زید زو احتمالن یا زو احتمالات باشه که ای العالم یا الجاهل بخواد بیاد تعین مصداقی درست بکنه رفع احتمال بکنه، خب از این غرض خارج میشه. البته این حرفش هم حتما لزومی نداره، نه آره میشه. بله بله بله، این حیثوش حیثوی لزومیه نیست که همچه ظاهرش نیست که لزومیه است. میگه این چیز العالم اول جاهل در صورتی برای مدهه که زید متعین باشه، زو احتمالات نباشه. حالا شما فرض که یه وصفی میاری هم به غرض رفع احتمال هم به غرض مد، چه ایراد داره؟ درسته که نوعاً راست میگه، نوعاً به غرض مدهزم در جایی میاد که من موصوف رو متعیناً میشناسم، ده تا زید تو ذهنم نیست. این حرفش نوعاً و غالباً درسته، ولی خب لزومی نیست که بگیم حتماً و لزوماً وصف به غرض مدهزم در جایی میاد که اون موصوف متعین باشه تو ذهن مخاطب، لزومی در کار نیست، ولی به حساب غالب میشه حرفش رو تصحیح کرد. پس این مد، این که وصف به غرض مد باشد یا به غرض زم باشد، حیثو در جاییه که، حیثو ظرفیه میگیم، در جاییه که موصوف که تو مثال ما زید بود متعین باشه قبل از ذکر العالم اول جاهل، و الا اگه متعین نباشه خب لکان الوصف مخصصا، وصف به غرض تخصیص میاد نه به غرض مد خوزم. اول کون آخرین غرض، اول کون آخرین غرض تو باید خطیبا، اول کون الوصف تأکیدن نحو امس دابرو کان یومن عظیما،
خب امسه خودش میگه دیروز دیگه، دوباره دابر میاد میگه گذشته، دابر از ماده دبره دیگه یعنی گذشته. امسه دابر مثل اون دیروز، اون دیروزی که گذشت روز سختی بود، مثلا روز بزرگی بود، سخت نه روز بزرگی. فان لفظ الامس مما يدل على الدبور نقطه ویرگولش وقد يكون مطلب جدید. خب این قرضی که تفسیرزنی حالا عبارت به عبارت اضافه میکنه، وقد يكون الوصف لبيان المقصود و تفسیره. گاهی وقتا قرض از استعمال وصف اینه که متکلم با وصف آوردن غرض خودش رو متکلم به مخاطب افاده بکنه، متکلم برای افاده غرض خودش، برای افاده مقصود خودش به مخاطب از وصف استفاده میکنه. مثلا مثال میزنه ایشون با آیه و ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر به جناحی ولی بغش کن ننشید شاهد در این الا علی الله رزقها ظاهرن، بقیه شما نه او طائر داره این اومن دابتن فی الارض ولا طائر الا اممون امثالکم، هم چیزی فکر کنم کار ندیم. حالا میگه هیچ جنبنده ای فی الارض این وصف رو برای دابه آورده و هیچ پرنده ای که یتیر رو وصف برای طائر آورده. پس شاهد دقت بکنید، شاهد در فی الارض و در یتیروه، جفت اینا وصفند برای او طائر و دابه. خب ببینید دابه و طائر خودشون نکره در سیاق نفی هستند، توضیح غرض توی آیا دابه و طائر خودشون نکره در سیاق نفی هستند، چون و ما من دابتنه دیگه نکره در سیاق نفی، خب یفید العموم افاده عمومیت میکنه. پس ای هیچش از نفس وقوع نکره در سیاق نفی فهمیده میشد، منتها این عمومیت دابه و طائر دو تا احتمال توش هست. دابه ها و طائر های یک سرزمین خاص، ایران مثلا مؤمن دابتن یستق دیگه، عمومیت به اصطلاح و به عبارت اخرى استغراقش استغراق مثلا غیر حقیقی، عمومیت عمومیت غیر حقیقی. عمومیت دو تا احتمال توشه، دابه و طائر، دابه و طائر مثلا ایرانی یا نه کل هستی که استغراق عمومیتش عمومیت حقیقی بشه. متکلم قصدش عمومیت حقیقی بوده، برای افاده اون عمومیت حقیقی قید فی الارض و یتیر رو آورده که کس توهم نکنه طائر یعنی الطائر الذی در فلان منطقه، دابه یعنی دابه های فلان منطقه، فی الارض و یتیر رو آورده تا چیکار بکنه؟ مقصود و غرض خودش رو به مخاطب القا بکنه. جا افتاد قشنگ؟ عمومیت دو تا احتمال توشه، عمومیت حقیقی، عمومیت حالا مجازی غیر حقیقی عرفی. و ما من دابتن، الان شما مثلا داری اینجا صحبت میکنی میگه آقا فرض کنید که هیچ گنجشکی نیست مگر اینکه یه خال مثلا چه میدونم گردنش هست، یکی میگه آقا من رفتم توی عربستان یه گنجشک پیدا کردم خال تو گردنش نبود، میگه بابا من عربستان چی کردم؟ گنجشکای ایرانو میگم هیچ گنجشکی نیست مگر اینکه یه خال رو گردنش هست. متکلم وقتی هیچ میگه، وقتی از لفظ عموم به استغراق بکنم بده، تو احتمال توش هست دیگه، عمومیت عمومیت حقیقی باشه یا عمومیت غیر حقیقی باشه. متکلم قصدش عمومیت حقیقی بوده، برای تصریح به این قصد خودش اومده صفت آورده برای دابه و طائر، چون وقتی فعل ارض گفت خب دیگه دابه منطقه خاصی مد نظرش نیست دیگه، وقتی یتیر رو برای طائر خصوصیت صفت آورد یعنی آقا هر کسی که طیران میکنه، هر موجودی که طیران میکنه، نه طیرای این منطقه خاص. خب هر طیری که طیران میکنه یعنی چه؟ یعنی طیر همه طیور همه عالم، همه هستی. پس ببینید حیث و وصف دابه و طائر به ما هو من خواص الجنس، دابه و طائر رو توصیف کرده است به ما، به وصفی که فی الارض و یتیرو هو، اون وصف از خواص جنسن، نه از خواص دابه های منطقه خاص. پس معلوم میشه متکلم میخواد بگه جنس قسمه، عمومیت حقیقی رو قصد کردم. حیث و وصف دابه و طائر را متکلم، حالا یا وصفه، کار به فاعلش نداشته باشیم، وصفه به ما هو من خواص الجنس. چرا این کارو کرد؟ لبیان ان القصد منهما الی جنس دون الفرد. آقا من افراد خاصی قصد نکردم، این الفرد فرد معین منظورش نیستا، چون نکره در سیاق نف که افاده فرد معین که نمیکنه، الفرد در مقابل جنسه، یعنی عمومیت غیر حقیقی. رسوندم میخوام چی بگم؟ بله؟ منطقه خاص، یعنی عمومیت غیر حقیقی. الفرد نه، یعنی یک کفتر خاص مثلا، یه دابه خاص، اینو نمیخواد بگه. لبیان ان القصد، قصد متکلم، بله، آره عمومیت غیر حقیقی میشه، فرد جنس رو عمومیت حقیقی. لبیان ان القصد منهما الی الجنس دون، مؤیدش هم اینه که این جنس معنی اون ماهیت نیست، به خاطر اینکه فعل ارض و یتیر که از خواص ماهیت نیست، که از خواص افراده، تیران و فعل ارض بودن از خواص افراده. پس مراد از جنس یعنی عمومیت حقیقی، مراد از فرد یعنی عمومیت غیر حقیقی. این بیانی که عرض کردم از خودم نبوده، این توضیحی که کلا برای آیه عرض کردم شریف تو حاشیه متولناکاج توضیح داده. خب پس توصیف کرد به چه غرض؟ به غرض بیان این که میخواد اینو بیان بکنه که مقصود من متکلم از این دابه و طیر، من هما به دابه و طیر چی طائر مزد خوام طیر، از این دابه و طائر قصد چی کردم؟ قصد جنس کردم، قصد عمومیت حقیقی کردم، نه قصد عمومیت غیر حقیقی. و به هازل اعتبار افاد هازل وصف زیادت تعمیم و احاطه. احاطه و تعمیم یکیه. خوب دقت بکنید، میگه نها کن، اگه میگفت ما من دابتن ولا طائرن، اصل تعمیم بود، چون نکره در سیاق نف بود. این وصفو که آورد زیادت و تعمیم شد. علوم شد چی میخواد بگه؟ و به هازل اعتبار، هازل اعتبار یعنی اینی که وصفش لبیان ان القصد الی الجنس دون الفرد هست. چون وصف به این غرض هست، به همین اعتبار این وصف افاده کرده است زیادت تعمیم و نه اصل تعمیم. اصل تعمیم بدون وصف هم حاصل بود از باب نکره در سیاق نفی، با اومدن وصف زیادت و تعمیم به وجود اومد. حل انشالله.
خب الان داره میگه این آیه یه قرص
دوم از چی شد؟ چی دوم؟ نه یه ترتبیه، این داره همجوری استطرادن این هم میگه، میگه احتمال هم دیدی برای چی اینو گفته. بعضی ها این حدسی دارم میگم، ندیدم چیزی، بعضن مثلا رسیدن به این آیه گفتن الوصف فی هذه الآیه لزیادت التعمیم، یعنی زیادت التعمیم غرض قرار دادن. این حدس من رو میگم، جایی ندیدم، احتمالا بی خودی نمیاد و به هذه الآیه رو بگیم. بعضیا به این آیه که رسیدن گفتن آقا غرض از فعل ارض چیه اینجا خدا آورده، غرض از یتیرو چیه، گفتن زیادت التعمیم. تف تازه نمیگه نه، غرض اینه که میخواد بگه قصد همه افرادو دارم، نه قصد بعض افراد. حالا نتیجهش چیه؟ یترتب زیادت تعمیم. اونی که شما خیال کردید زیادت و تعمیم تو این آیه غرض است و اصفه، نه، زیادت تعمیم غرض مستقیم نیست. غرض مستقیم اینه که متکلم میخواد بگه قصد استقراق و عمومیت حقیقی دارم، نه غیر حقیقی. حالا یه طرف توبر این مطلب چی؟ خب زیادت و تعمیم، درسته. و به عبارت اخرى تفتازنی میخواد بگه ریشه اینا، ریشه رو نگفتن، ریشه اونیه که من میگم، حرف اینا شاخ و برگه. بله؟
بیان مقصود؟
بیان مقصود؟ خب همین الان ببین، من قصدم این بود که عمومیت حقیقی بگم، نه عمومیت غیر حقیقی. خب برای اینکه حقیقی بودنش رو به شما به افاده بکنم، رفتم سراغ وصف. چرا؟ چون با وصف فعل ارض و یتیر رو که معلوم میشه من همه افراد رو قصد کردم. اگه میگم طائر، طائر من حیث و طیرانهی، اگه میگم دابه، دابه من حیث و کونهی فلعرز، خب یه حیثیت، حیثیت تعلیلی هست دیگه، حیثیت تعلیلی که باشه تعمیم میده حکمو. پس همه جمیع دابه فلعرز، پس همه پرندگان، چون همه شون حیثیت طیران دارن. الارض نگفت کدوم قسمت ارض که
وقتی میگه دابه نمیتونه جمع میشه، این نمیتونه افاده عموم کنه، ارض نمیتونه افاده مکان خاص بکنه.
خب قرینش چیه؟
قبلیه که قبلیه نشه،
قبلیه یعنی کدوم؟
این بدونه بس، بدونه اصلا آوردن بس،
او مجمل بود، اشتباه نشه. نه مجمل با مطلق فرق میکنه، اشتباه نشه. یه وقت فعل ارز مجمل بود، داب چی؟ دابه، معذرت خواهم، دابه مجمل بود، دابه تنفل از مطلقه، دو تا مطلقه. داب راست میگه ایشون، نگفته کجای زمین که. خب بله، از باب این که نگفته ما میگیم پس همش قصد کرده، به خلاف دابه. دابه توش کلمه ارز مرز نبود، دابه جنبنده. خب جنبنده های کجا داری میگی؟ قانه شدی؟
خب
چه عمومی؟ قبول عموم درسته، ولی نگفتن نکره در سیاق نفی عموم حقیقی رو افاده میکنه که. الان این مثالی که تو فارسی خودمون برای تقریب بزن گفتم دیگه، طرف میگه آقا همه هیچ گنجیشکی نیست مگر اینکه یه خال رو گردنشه. خب الان میگه آقا نمه رفتم عربستان پیدا کرد، میگه بابا گنجیشکا ایرانی ها رو میگن. عمومیت تو دلش نخوبده که عمومیت حقیقی باشه یا عمومیت غیر حقیقی باشه، لذا در اون ناحیه اجمال داره. فعل ارزم که میاد راست میگید اطلاق داره نه اجمال. اطلاق با اجمال فرق میکنه، اطلاق قابل تمسکه، اجمال قابل تمسک نیست. یعنی تو محاورات عرفی هم اینجوری ها. الان مثلا مولا به شما گفت، مثلا اونا که اصول خوندن مطلب براش صافه دیگه، یه مولایی به نوکرش گفته آقا چه میدونم برو گوش بخر بیا، هیچی هم نگفته چه گوشتی بخر، یه عالم رو گوشتی شطور میخره میاد. مولا نمیتونه تو گوشه این بزنه، حتی با شرایط خاص شما فقط بره تن. مولا نمیتونه تو گوشه این بزنه تو بیخود کردی گوشت شتر خریدی، من گوشت گوسفند می‌خواستم یا باید میگفتی. حتی حالا با شرایط شما که اصول خونن اشکال نکن سری به این مثال، مثال قابل خدشه هست. آب چیکار کنم؟ نه همیشه کی گفته اینجا همین اغراض داریم میخونیم به خاطر همین دیگه. الا امس دابر کجا زیغش کردی شما؟ امسه غیر دابر هم داریم؟ زیغ کردن یکی از اون غرض اول و غرض دومی تخصیص باشه، بله او زیغ کردن یکی از اغراض چی اسمشه؟
نکره دارم
وست و دارم میادی؟ نکره چه ربطه؟ اما وست صفت آوردن یکی از اغراض زیغ کردنه. الان شما میخوای یکی اون غرض مدی که الان خوندیم دیگه، من میخوام مدهش بکنم این شخصی رو، شما اصلا همون حیثیت عیار هم به مثال بزنید. الان این آقا زید فقط همینو میشناسه، کسی دیگه به اسم زید نمیشناسه. من میگم چی؟ یاد اکبر افتادم که میگفت فقط زید میشناسه. حالا من میگم زیدون العالم جاء، میخوام مدهش، زیدون شجاع جاء، نمیدونم زید فلان جاء. خب علی چه زیغی در کاره؟ این که اصلا زید نامی غیر از این بنده خدا نمیشناخت. بله یکی از اغراض وصف زیغ کردنه، تزیغ، نه تمام اغراض وصف. نه انصافا حرف تو این آیه رو خوب فهمیده تفتزنی، خدایش خوب فهمیده، میتونست علمی تر مطرح کنه، ببردش تو وادی تعلیق و حکم به وصف مشعر به علیت و اینا، از اون باب تعمیم و افاده بکنه، یه بیان علمی تر تو این آیه است. ولی انصافا اینو به ذهن میرسه درست فهمیده، حالا شاید کس دیگه بیاد دقیق‌تر بفهمه. خب و اما توکیده ای توکید المسند الی فلت تقریر، بیم سراغ دومین قسم از توابع. اولیش بس بود، دومیش تأکید آوردن. تأکید آوردن برای مسند الی اولین غرضش چیه؟ آقای خطیب میگه تقریر. خب خطیب مجمل گفته، یادتون باشه قبلا هم تو بحث رابطه علتی بود میگفت از تقریر تخصیص قول توش درست میشد که مراد خطیب از تقریر، تقریر نمیدونم حکم باشه، تقریر مسند باشه، تقریر مسند الی باشه. آره سه احتمال غرض، الغرض المسوغله. اینجا هم خطیب گفته ات تقریر، در این که مرادش از ات تقریر چی باشه باز اینجا دو قول درست شده، اینجا دو قولیه. تفتزنی نظر خودش اول میگه شرح میکنه بعد میره سراغ قیل. آقای تفتزنی مراد خطیب چی از تقریر؟ میگه تقریر یعنی تقریر مسندون الیه. اگه من برای مسندون الیه تأکید میارم، غرضم هم اینه که خود همون مسندون الیه رو میخوام تو ذهن مخاطب مقرر و تثبیتش بکنم. تقریر یعنی تثبیت، جا انداختن، محقق کردن، هرچی میخوای معناش کن. ای تحقیق مفهومهی و مدلولهی، مثال میزنه الان مفهوم و مدلول مستدون الیه رو میخوام تو ذهن مخاطب محقق بکنم. تحقیق یعنی چه آقای تفتزنی؟ اعنی جعله مستقرن محققن ثابتن به حیث لا یزن بهی غیره. میخوام مستدون الیه رو خوب تو ذهن مخاطب مستقرش بکنم، خوب محقق بکنم، خوب جا بندازم، به طوری که گمان غیر مستدون الیه از این مستدون الیه برده نشود. حالا با مثال واضح تر میشه. مثلا جا انی زیدون، زیدون خب شاید تو زیدون دومی است که تأکید دیگه. ازا کی اینو میگی؟ میخواد همین تحقیق و تثبیت رو جا بندازه. ازا زن المتکلم و غفلت از سامع ان سماع لفظ المستد الیه. متکلم داره به مخاطبی حرف میزنه که این سابقه سنگینی گوش داره، ثقل سامعه، یالا یه وقتی دی خوب شده و بهش میگه جا زیدون، اینم سرش نمیاره بالا، میگه لابد نشنید، میگه جا تکرار نمیکنه، میگه جا زیدون، زیدون دوره تکرار میکنه. دیدید دیگه با آدمایی که ثقل سامع دارن چه جور صحبت میکنن دیگه، دو سه بار میگن تو بفهمن. متکلم گمان میبرد به این که سامع غفلت کرده است از شنیدن لفظ مستدون الیه. حالا غفلت که میگم نه تنها ثقل سامع، مثال زدم بسن به هر دلیلی هم همه بوده، این نشنیده درست، برای نشنیدنش میاد تکرار میکنه. خب چرا تکرار کردی؟ چرا تاکید کردی؟ میخوام مقرر و ثابت بکنم تو ذهن مخاطب، تقریر جو منو پیدا میکنه. او ان، این عطف با ان سماع غفلت سرش در میاد. او ان حملهی علا معنا، یا نه احتمال میده، گمان میبره متکلم که مخاطب و سامع غفلت نداشته از شنیدن، نه شنیده، گوشاش کر نیست، سنگین نیست، شنیده، منتها احتمال میده که چپکی فهمیده باشه. مثل مثالی که همیشه بارها میزدیم که زید رئیس جمهوره، این میگه بابا تو کی هستی که رئیس جمهور بیاد خونه؟ لابد مثلا وزیر فرستاده خونه. میگه نه جا زیدون، زیدون خودش اومده. احتمال میدهد متکلم غفلت سامع را ان حملهی علی معنا، از حمل کردن مستدون الیه بر معنای خودش. ای با توجه به استبعادی که تو ذهنش هست، زید و بر خود زید حملش نمیکنه، حملش میکنه بر معاون اول. حالا من میخوام زید رو مقرر و ثابت بکنم تو ذهنش، میام تکرار و تأکیدش میکنم. حله؟ خب و قیله، احتمال دوم در عبارت خطیب. قیله گفته آقای تفتزنی شما چرا میگی تغییر مستدون اله؟ کدوم او؟ از کردم به این انسما عطفه، غفلت سامع سرش در میاد. یه وقت من متکلم گمان میبرم که این از شنیدن غفلت داشته، یه وقت احتمال میدم که از حمله بر معنا غفلت داشته. متعلق غفلت دوتا چیزی. قیل میاد جلو میگه آقای تفتزنی شما گفتی مراد خطیب از تقریر یعنی خصوص تقریر محکومون علیه مستدون الیه. نه، دو تا احتمال توشه، تقریر یعنی تقریر محکومون علیه که شما گفتی، یا تقریر حکم که احتمال دومه، جفتش میشه. من متکلم که میام مستدون الیه را تأکید میکنم، تارتن قرزم تقریر محکومون علیه مستدون الیه، و اخرا غرضم تأکید حکمه، تأکید اسناده. مثالم میزنه علی قیل برای جفتش. قیل المراد، یعنی مراد خطیب، مراد تقریر الحکم است. نحو انا عرفتو، ای داستان انا عرفتو و اینا صفحه 95 و 96 میاد انشاءالله مفصل. حالا فعل جمله همینجوری در حد اینجا معنا کنیم بریم بسته دیگه، کی تاکیده بچه چیش در میاد از کجا از چی بذارید همون صفحه 95 مفصل یه بحثی عبدالقاهر مطرح کرده زیل اونجا بحث میشه انشالله. انا عرفتو میخواد بگی آقا تقریر الحکم شناخت رو میخواد مورد تأکید قرار بده، عرفتو رو عرفان دیگه یعنی شناخت، فقط من بودم که شناختم، شناختن فقط برای من بوده برای کس دیگه نبوده. مثلا اول محکوم علی همون مستدن علیه و محکومون علیه و اخرام قرض تقریر محکومون علیه، مثل این که میگم چی انا سعیتو فی حاجده که وحدی، یا میگم انا سعیتو لا غیری، او آورده دو جور میشه گفت، یه وقت میگم انا سعیتو وحدی انا سعیتو لا غیری. حالا فرق وحدی با لا غیری چیه؟ باز بمونه اونجا انشالله میاد. این وحدی و لا غیری چیه؟ چرا اضافه کرده به این مثال؟ میخواد تأکید محکومون علیهش بکنه، ببین من بودم وحدی، پس سر انا رو داره میتراشه، من بودم نه غیر من، پس باز داره سر انا رو میتراشه نه سر سعیتو رو. گرفتید میخوام چی بگم؟ فعلا قیل حرفش اینه. وجه این که تو مثال اول انا عرفتو حرفی از وحدی و لا غیری نزد، چون وحدی و لا غیری که میان کاشف به عمل میاد که متکلم داره یه انا رو دستکاریش میکنه، بخواد تأکیدش بکنه تقریرش بکنه، که هی میاد ببین وحدی فقط من بودم، لا غیری کس دیگه نبود، کار به سعیش نداره. ولی وقتی وحدی و لا غیری نمیاد میگم انا عرفتو، خب اینجا تأکید کردم خود عرفتو رو، کار به انا و فاعلش نداشتم دیگه. مثلا جو خب این حرف قیل که بفهم قسم اولش یا دومشو، ببینید دو تا تأکید درست کرد قیل، گفت تأکید تقریر. یه بار دیگه سوال دو بپرس شما چه فرقی کرد؟ درست در انا عرفتو به قرینه این که حالا فلان توضیح قیلا درست نیستی حرف برای که حرفش جب بماسه فلان، در انا عرفتو ما وحدی و لاغیری نگوردیم درسته؟ پس معلوم میشه کار به انا نداریم، خود عرفتو رو میخوام تأکیدش بکنم. حالا تأکید از کجاش در میاد؟ میاد انشالله از تقدیم انا بر عرفتو، این تأکید ازش استفاده میشه. من همی که اومدم انا رو بر عرفتو مقدم کردم، تقدیم نه که اونجا بود وردش نمیجا اووردمش، تقدیم به همون اصطلاحی که قبلا میگفتیم، یعنی اول ذکر کردن. تقدیم یادتون باشه اول کتاب تو باب اول بود ظاهرا یه چیزی گفتیم که تقدیم یه وقت اطلاق میشه بر اینی که عرض بزرگ شما یه چیزی رو برداشتی از اون ور این ور گذاشتی، این تقدیم برش اطلاق میشه. یه وقت نه، از همین از اول ذکرش کردی، این هم بهش تقدیم اطلاق میشه. شما تقدیم انا بر عرفتو تأکید میفهمی، خب چی رو میخوای تأکید بکنی؟ تأکید میخوام بکنم عرفتو رو. از کجا میگی اینو؟ میگه خب اگه میخواستم انا رو تأکید بکنم باید یه چیزی میووردم تا تأکید معلوم بشه که انا میخواد تأکید بشه. چیزی یعنی چی من وحدی و لاغیری، همین که وحدی و لاغیری رو نیووردی، پس در انا عرفتو شما نسبت رو میخوای، همون حکم رو، اسناد رو میخوای تأکیدش بکنی، خود عرفتو رو میخوای مورد تأکید و چه میدونم تثبیت خود قرار، به خلاف مثال دوم که وحدی و لاغیری آوردی. اگه بگی انا عرفتو وحدی انا عرفتو لاغیری، با قرینه ی لاغیری و وحدی کاشف به عمل میاد که چی؟ شما داری انا رو دستکاریش میکنی، محط نظرت رو انا است، یعنی اونو میخوای تثبیتش بکنی تو ذهن مخاطبت. بی خود برای چی وحدی و لاغیری آوردی؟ نه 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 حالا حرفشو بپذیر فعلا، حالا حرفشو بپذیر تا الان خب ردش بکنی، بیش از دیگه حرفش قابل دفاع نیست. و فیه نظر هفت از اینی دوتا اشکال میکنه به این قیل، دوتا اشکاله، اشکال اول توی لعنهو هست، اشکال دوم او تأکید المستدله لایکونه. اشکال اول لعنه شروع میشه، اشکال دوم از او تأکید المستدله شروع میشه. اشکال اولش اینه، میگه آقا این مثالایی که تو زدی اصلا هیچ ربطی به تأکید مسندون الی نداره، ما داریم سر تأکید بحث میکنیم، بگویم نم این چه تأکیدی عدد کدومی که از توابع اینجا اومده؟ جا از زیدون، زیدون تأکید لفظیه، جا از زیدون نفسه تأکید معنویه، در انا سعیتو در انا عرفتو بگویم نم کدومی که در اقسام تأکیدی؟ به من تو نحو یاد دادن یا تأکید لفظ، تأکید یا لفظی یا معنویه. در تأکید لفظی تکرار و لفظ به عینیه، در تأکید معنوی هم به او الفاظ خاصه. خب در انس ایتو چی چیه؟ چه تکریریه؟ تکریر و لفظ به عینیه؟ چه میدونم تأکید به سبب الفاظ خاصه تأکید معنویه؟ یا هاکذا تو مثال دوم. پس اشکال اول، اولا کسانی مثالایی که میزنی خروج از بحث. آخه ایشون مثال میزنه برای چی؟ میگه مراد خطیب از التقریری که داره میگه و اما توکید حول التقریر، هم تقریر حکم مثل این مثال، هم تقریر محکومون علیه مثل این مثال. مثالایی که میزنه باید همش از قبیل تأکید باشه دیگه. پس اول اشکال، اشکال اول تفتزنی اشکال به مثاله. خوب دقت کنید چرا دوتا اشکال کرده. اشکال اول اشکال به مثال کم که بود، اشکال دوم اشکال به اصل مطلبه. پس به اشکال اول چی شد؟ لانه او مخوره به این نحو انا عرفتو و نحو انا سعیتو، اینا مثالا. این تمثیل شما لیس من تأکید المسند اله فی شیئه. بحث ما سر تابع و تأکیده، تو تابع نیورد اینجا تو این مثالا. این اول جانا تأکید نیست، کدوم نحوی تأکید میدونه وقتی لاغیری رو؟ لاغیری که اصلا عطفه، وحدی هم حال میگیرن، تأکید مصطلح نمیگیرن که. بله ممکنه حال به غرض تأکید باشه، بحث دیگه است. خب پس ببینید، اولا اشکال اول اشکال به مثاله. اولا مثالات کسا همش غلطه، هیچ کدومش مثال از باب تأکید نیست که شما بخوای ثابت بکنی حکم. اولا برید ثانیا میاد انشاءالله مصنف جلوتر میگه که ما نمیتونیم مسند اله رو تأکید بکنیم، ازش تأکید و تقریر اسناد در بیاریم. خوب دقت بکنید، حرف شما در صورتی از قابل اثباته، شمای قیل، حرف شمای قیل در صورتی قابل اثباته که متکلم بتواند مسند اله رو مثلا تکراره به عینه بکنه یا نفس و عین یا هاکذا باقی الفاظ براش بیاره، قرضش چی باشه؟ تأکید اسناد باشه. من گفتم جا از زیدون زیدون، ولی قصدم مثلا جا از جاه، همون چیزی که مفاد جا از جاه افاده میکنه. من گفتم مثلا جا از زیدون نفسه، ولی مرادم همون جا از جاه زیدونه. نه این همچی چیزی غلطه. سیوسر رهول مصنف جلوتر تصریح میکنه به این مطلب که تأکید المسند الی هیچ وقت به غرض تأکید اسناد به کار نمیره. پس نمیتونی عبارت همین مصنف رو بیا اینجور تفسیر بکنی. همین مصنفی که جلوتر خودش میاد میگه تأکید مسندون الی به غرض تأکید اسناد نمیتونه باشه، چطور میتونه اینجا از کلمه التقریر مرادش تقریر الحکم و اسناد هم باشد؟ افتاد؟ یه بار دیگه فهم، یه بار دیگه بگیم.
متوجه نبوده که خود
مصنف متوجه نبوده. حالا این سعی و سره هم حقیقت مطلب، من تو حالا نتونستم تصریح همچی علیه السلام باش پیدا کنم. از لا بلای همون مطالب صفحه 95 اینا که میرسیم در میاد چیزایی، ولی سعی و سره حقیقت من تو حالا نتونستم پیدا کنم. شما ببینید، یا من نتونستم یا اختی چش آدم در میره. اینم خروج از اصل بحثه. و اما توکیدهویی که در عرض و اما وصفه و اما بیانه و اما الابدال و اما العط اومده، چه تأکیدی میخواد باشه غیر از تأکید مصطلح باب توابع؟ اونم اگه بگه خروج از بحث است. لعلم همی بوده ها، لعلم این قیل بند خدا یه لحظه قاطی کرده، تأکید عام گرفته نه خصوص تأکید باب تأکید مصطلح توابع. یعنی اونو فهمیده هم این پرونده به خصوص قرینه مثالایی که زده. آخه خیلی باید پرت باشه این قیل که در انا عرفتو بیاد بگی از توابع. یعنی منم باشم که اگر دیگه چیز عالیم نمیتونم انا عرفتو نباید مثال بزنم تو اینجایی که میخوام بگم مراد متکلم از تأکید احتمال داره تأکید حکم باشه یا تأکید محکوم علیه. لعل تأکید رو داشته عام فهمیده، وقتی عام فهمیده این حرفو پرونده اینجا ممکنم هست. حالا خیلی مهم نیست، مطلب علمی نیست که خونسایش معطل بشه. پس اولا مثالایی که زدی اصلا ربطی به بحث تأکید نداره، ثانیاً از اون مثالا دم که کتا بیایم اصل ادعا دم با حرفی که مصنف جلوتر میزنه جور در نمیاد. شما ادعا میکنی که مراد مصنف از تقریر در عبارت توکید المسند الی تقریر حکم هم میتونه باشه، خودش میاد میگه بابا تأکید مسند الی به غرض تأکید حکم نیست. خاطر چطور با حرفی که خودش زده میای خلافش رو اینجا تفسیر میکنی؟ و تأکید المسند الی لا یکون لتقریر الحکم قطو، تأکید مسند الی هیچ وقت به غرض تقریر حکم نمیاد. و سیسره المصنف به هازا. خب اول دفع توهم تجوز ای تکلم بالمجاز نحو قطع اللس یا لس یا لس، سه تا لغت تو این کلمه جاز. قطع اللس الامیرو الامیرو، یا میگی الامیرو نفسه، یا میگی الامیرو عینه، لئلا یتوهم ان اسناد القطع الى الامیر مجاز و انما القاطع بعض غلمانه. اگر من تأکید میکنم مسند الیه رو، میخوام توهم مجازگویی را دفع بکنم. تجوز رو تفسیر میکنه به تکلم بالمجاز. تکلم بالمجاز یعنی مجازگویی دیگه، گفتن مجاز. مخاطبم احتمال مجازگویی میکنه اگه تأکید نکنم. من تأکید میکنم تا او احتمال مجازگویی که مخاطب توهمشو کرده و احتمال رو دفع بکنم. مثال معروفی تو نحوم میزنن دیگه. من اگر میگفتم مثلا قطع اللس الامیرو، اومده دستشو قطع کرده، میگه بابا پادشاه کاراشو ول کنه بیاد دست دوز قطع بکنه، آ دو تا نوکراشو فرستاده، تو داری مجازگویی میکنی. اسناد الی غیر ما هو له میدی، مثلا نمیدونم یا هامان ابن لی از اینا. آره ببین هم بابا ما فرض بگفتیم، مناقشه مثال نکنید. بله ما یه امیر متواضعی ده، یا امیر مثلا چه میدونم بابا قبول، ما تو فرض بابا فرض گرفتیم در جایی که متکلم مخاطب هم چه توهمی کرده. شما ممکنه بگی آها نه تو یه جایی اصلا توهم نش نمیاد، قبول بابا. ما نمیگیم هر جایی مثال استعمال شد چیه برای دفع توهم مجازه. نه شما اگر هیچ مجازگویی در کار نبود خب تاکید نکن، بگو قطع اللس الامیرو. ما یه امیری داریم که خودش در جزئیات کارا دخالت میکنه، خیلی خوب اونجا خب میگیم قطع اللس الامیرو، هیچ توهم مجازگویی هم در کار نیست. حالا فرض به اینه دیگه، نوعش هم به اینه. و حالا که نمیگم رئیس قوه قضاییه اومد فنان حکم قصاص رو اجرا کردی، الان هم یه الان اگه بگم رئیس قوه قضاییه اومد فنان حکم اجرا کردی، ای بابا خودش اومد، خودش کی کار نمیکنه مثلا. حالا فرض به اینه، به هر جهت قطع اللس الامیر الامیر میگه یا تأکید لفظی میکنی یا تأکید معنوی. مثال متعدد میکنه، میخواد به یه خصوصیت نداره لفظی و معنوی، تو معنوی هم نفس خصوصیت نداره. جان اشکال به مثال، اشکال به اینجا رو میگید یا فرض قبلی رو میگید؟ ها فرض
اشکال به مثال خروج از بحث تأکید یا خروج از بحث تأکید مستند الیه؟
تأکید نه، این تأکید اینجا، نه که تأکید نیست. این مثالا میاد انشالله که حالا تازه تأکید چیم هست بمونه سر جاش، که تأکید حکمه یا تأکید حصر مستفاده از کلامه، اونه بحثای دیگه است. نه خروج از تأکیدیه که الان ما داریم به عنوان یکی از توابع بحثش میکنیم. بحث ما تو تأکید توابع. آره نه نه اونو انکار نکردیم، نه او میاد داستانش جلو، او داستانش میاد جلوتر. حال این حاشیه که پایین اینجور معنا کرده لیس من تأکید المستند الی، گفته تأکید المستند الی بلکه تأکید اسناده. به نظر میرسه تفتازنی مرادش این نیست که بخواد بگه و انما هو من تأکید فر، انماش کار نداره تفتازنی، میخواد بگه بابا این اصلا ربطی به بحث ما نداره این مثالات. به نظر میرسه تفتازنی تو ذهنش باشه ای و انما هوش میاد صفحه 95. بالاخره الان تأکیدی که توی انا عرفتو یا تو انا سعیتو هدینا در میاد تأکید چی چیه میاد انشاءالله. بلندتر بگید آقا سقل سامن. چی؟ خب ایراد نداره، قد یترتب و علی تقریر دفع و توخم تجوز. ولی گاهی بله مشکل نه مشکل نیستی. ببینید الان تقریر رو شما مفهومش رو با دفع توهم مجاز تفاوتش متوجه بشید، تفاوت مفهومی کاملا داره. تقریر یعنی به هر علتی میخوام تثبیت کنم مطلب تو ذهن مخاطب. حالا علتش ممکنه توهم مجاز باشه، ممکنه چیزی دیگه باشه. بیاز دقت بکنید، علت تقریر و تثبیت ممکنه توهم چرا میخوای تقریر و تثبیت بکنی؟ چون مخاطبم ثقل سامعه داره. چرا میخوای توهم تثبیت بکنی؟ چون مخاطبم توهم مجازگویی کرده. بله گاهی وقتا این یترتب بر اون، ولی مفهوم تقریر با مفهوم توهم مجاز فرق میکنه. گاهی وقتا هم یفترقان، مثلا اونجایی که یارو ثقل سامعه داره، فقط تو ثقل سامعه وقتی منم تاکید میکنم مثلا توهم مجازگویی در کار نیست، این بیچاره گوشش سنگینه بعد 10 بار بگی تا بشنوه. قول دفع توهم تجوز ای تکنون فلان لالا یتوهم. چرا الامیر رو تکرار میکنیم یا چرا نفس و این رو میگی؟ به خاطر اینکه توهم نشه که اسناد قطع به امیر یه اسناد مجازیه، مجاز عقلیه. چطور بخواد مجاز عقلی باشه؟ و انما القاطع ادامه اینا، ادامه توهمه. وچه برای لایه توهم نیست و اینا همش مدخول تیه توهمه. این توهم میکنه که اسناد قطع به امیر مجازه و اونی که قطع کرده بعضی از غلامای امیرن. حالا چون لایه توهم این مطلب میان تأکیدش میکنم، معلوم شد؟ و انما ادامه توهمه. قول دفع توهم سهو. مخاطب خیال میکنه که آبا تو حواست نبوده گفت، بس سهو باز حیثیتش با تجوز فرق میکنه. سهو یعنی اشتباه، سهوان در مقابل عمد، غیر اشتباه لپی، مثلا اینجوری اشتباه لپی. جا از زیدون زیدون لالا یتوهم ان الجای غیر زید و انما ذکر زید الی سبیل سهو. مخاطب میگه آبا این خیلی سهو میکنه، اگه میگه جا از زیدون این اشتباه میکنه، منظورش بچه زیده. میگه نه بابا زیدون حواسم هست، ساهی نیستم، آمدم. به حیثیتش رو تفاوت بدید، حیثیت سهو و حیثیت توهم مجاز کاملا فرق میکنه. چرا تکرار کردی؟ تا توهم نشود که جایی شخصی غیر زیده و زید و سهون ذکرش کردی. اول دفع توهم عدم شمول نمیره سراغ اون تأکیدهایی با کل و اجمع و اینا، یا به خاطر اینکه توهم عدم شمول رو میخوام دفع کنم. جا ان القوم کلهم، یا میگی اجمعون یا با هم میگی، حالا دیگه اونا طریقاش تو نفهمیدید. چرا این کارو میکنی؟ لالا یتوهم ان بعضهم لم یجع. مخاطب خودت بدی الاش جا بیفته. مخاطب اگه بگفتی جا القوم خیال میکرد که بابا درسته تو گفتی جا القوم، ولی 70 درصدش اومدن. حالا اگه 30 درصدم تو بیخیالش شدی، به خاطری که این 30 درصد رو بهشون اعتنا نکردی، حالا یا به خاطری که تعدادشون کمه یا به خاطری که رتبهشون پایینه، به هر دلیلی، مخاطبی ادعا رو میکنه که در جا القوم نه بابا همه نیومدن، بعض اومدن. حالا شما او بعضون آخر رو از باب این که بهش اعتنا نکردی کل عدم فرض کردی، همین 70 درصد رو باش معامله کل کردی. شما با گفتن کل میگی چی؟ میگی نه بابا این خبرها نیست، عدم الاعتنا نیست، همه 100 درصد اومدن جا القوم کل. یا نه توهمش ممکن جور دیگه باشه. شما اگه گفتی جا القوم، این از این قوم بابا 10 نفر بیشتر نیومدن، منتها چون این قوم همشون به منزله یک مجموعه واحد هستن، توی متکلم الفعل الصادر من البعض رو به منزله الفعل الصادر من الکل قرار دادی که گفتی جا القوم. تو طریقه توهم دوتا شده بود قبلی‌ها. تو قبلیه میاد میگه توی متکلم اگر که رفتی به کل نسبت دادی، از باب عدم الاعتناء به اون بعضی درصد است. تو اینجا میگه اگر رفتی به کل نسبت دادی از باب این که الفعل الصادر و من البعض رو به منزله الفعل الصادر و من الکل قرار دادی، نه از این خاطر که اعتنای به اون بعض نکردی. مثال خوب میزنه تفتازنی آقا، فهمیدم بخوره. مثال خوبی میزنه، مثلا میگه، میگیم که یه نفر از قبیله مثلا فلان طایفه زده قتل انجام داده، میگه بابا فلان طایفه زدن به بچه از فلان طایفه رو کشتن، یه نفر کشته از بنی تمیم، یه نفر اومده قتل انجام داده. میگیم آقا بنو تمیم قتلو مثلا ابن بنی قیس، یه بچه‌ای از ابن قیس رو کشتن، در حالی که چرا این کارو کردیم؟ چون در طوائف معمولا عرف چیکار میکنه؟ فعل صادر از یکی رو نسبت میده. مثلا آخونده دیگه، یه آخوند دزدی میکنه میگن همه آخونده دزدن، بکنم ملموس شد دیگه. شما که ملموس بود زهران لالا یتوهم ان بعضهم لم یجه، مخاطب خیال نکنه که بعض از اینا نیامدن، الا انک لم تعتد بهم، تو اعتداد و اعتنا نکردی به این بعد که برداشتی گفتی جو القوم. حالا تو برای توهم این احتمال میام میگی نه بابا کلهم، فکر نکنه اینجوریه که من اعتنای به وعظ نکردم، نه بابا 100% اومدن اینا. او انک، یتلو انک اولی است، او انک جعلت الفعل الواقع من البعض کالواقع من الکل بناء علی انهم فی حکم شخص واحد. یا ممکنه مخاطب توهم کنه که اگر تو اومدی اسناد دادی به همه، نه اینکه معناش این باشه همه اومدن، همه مجی انجام دادن، از این باب باشه که تو یه متکلم فعلی که صادر شده از بعض رو به منزله فعل صادر از کل قرار دادی. رو چه حساب همچی تنزیلی انجام داده باشی که همچی توهمی کرده باشه مخاطب؟ رو این حساب، بنابراین که این قوم در حکم شخص واحدن، به مجموعه، در حکم مجموعه واحد. که قول کم، حال این که قول کم تنزیل برای بناءً علی انهما، ربطی به این بحث چیز نداره، تأکید و اینا نداره. که قول که، یعنی مثال میخواد بزنه برای جایی که متکلم الفعل الصادر من البعض رو به منزله الفعل الصادر من الکل قرار میده. که قول که میگی مثلا بنو فلانن بنو تمیم قتلو زیدن، در حالی که به انما قتله واحد من بنی فلان، ولی تو میای چیکار میکنی؟ واحد رو تسریع میدی به همه، الفعل الصادر من الواحد رو منزله الفعل الصادر مکن، میگی بنو فلانه. حالا مخاطبم خیال کرده تو که میگی جاء القوم، از این باب تطبیق شما نفی. جاء القوم اگه بدون کل میگفتی، مخاطب خیال میکرد بابا تو 20 نفر اومدن، منتها ای الفعل المجیء الواقع از 20 نفر رو تنزیل منزله الفعل المجیء الواقع از 1000 نفر قرار دادی که گفت. میگه نه بابا تنزیل در کانی واقعا کلهم جائعان. و صلی الله علیه و سلم.